بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا قاضی میتونه به علم خودش قضاوت بکنه یا خیر. اون جلسه قبلی این آیه شریفه ولا تقف و ما لیس لک به علم را مطرح کردم. گفتیم لا تقف یعنی لا تتبع، پیروی نکن از چیزی که علم نداری. آیا معنای این آیه شریفه این است که یعنی تبعیت از علم بکن، یعنی علم حجته و باید به علمت عمل بکنی؟ که اینو جواب دادیم، گفتیم آیه شریفه مفهوم ندارد، خلاف لونی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان فرموده. آیه مفهوم نداره. این آیه مثل اینه که میفرماید که از هوای نفس پیروی نکن، لا تتبع الهوا. خب حالا چی رو تبعیت بکنم؟ اینو دیگه ساکته. آیه میفرماد از هوای نفس پیروی نکن، ولی از چی پیروی بکن اینو کار نداره. این آیه شریفه هم همینطوره، این آیه مفهوم نداره، فقط میفرماد که ما لیس لک به علم را پیروی نکن، ولی چی رو پیروی بکن نداره. علاوه بر این عرض کردیم که این آیه شریفه اگر دلالت کند بر حرمت عمل به غیر علم، یه نوع دور میشه و دورم باطل محاله. علت این که دور می شود اینه که این آیه ظاهر در حرمت، صریح در حرمت که نیست، نهی ظاهر در حرمت، زباهر هم زنند، علم که نیستن زباهر. پس این آیه خودش زن است و دلالت می کند بر این که از زن پیروی نکن. اگر این آیه بخواهد بگوید از علم، از غیر علم پیروی نکن، لازمش اینه که یعنی به خود همین آیه هم پیروی نکن دیگه. از حجیت همین آیه، عدم حجیت همین آیه استفاده میشه، چون میفرماد به غیر علم پیروی نکن، یکی از غیر علم ها چیه؟ خود همین آیه شریفه، چون ظاهره در حرمت، صریح در حرمت نیست. نه چه فلسفه، یه چیز عرفیه دیه. بله، لذا که تو کتاب های اصول هم وقتی میخوان بگن عمل به غیر علم جایز نیست به این آیه استناد میکنن، همین اشکالو داره. ولی این اشکال رو شاید کسی اینجوری جواب بده، شاید بگوییم که این آیه ظاهره در حرمت عمل به زن، ظاهره و زباهر زن نیستند، زباهر علمی هستند نه علم، یعنی دلیل بر حجیت دارند و زباهر را علمی حساب بکنیم. بعد این آیه علمی است که دلالت میکند بر حرمت عمل به غیر علم. اگر اینجوری بگیم اشکال دور برطرف میشه. به هر حال تا اینجا سه دسته از آیات شریفه قرآن رو گفتیم که این آیات گفتیم ظاهراً دلالتی ندارند برای این که قاضی بتواند به علم خود عمل کنه. و اما روایات، حالا چند تو روایت میخونم درباره این که آیا قاضی میتونه به علم خودش عمل کنه یا نه. اول این حدیثی که معمولا همه شنیدید توی جلد 27 وسایل شیعه صفحه 22، ابواب صفات قاضی، باب چهارم، حدیث 6. این حدیث خیلی حدیث معروفیه دیگه. این حدیث که میفرماید که قال القضات اربعتون، قاضی ها بر چهار قسمند، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه. سه نوع قاضی جهنم میره، یکی هم بهشت. رجلون قضا به جورن به هو یعلم فهو فی النار. اول کسی که ناحق قضاوت بکنه و میدوندم که ناحقه، این میرود جهنم. دوم رجلون قضا به جورن به هو لا یعلم، کسی ناحق قضاوت کنه و نمیداندم که ناحق قضاوت کرده، اینم میرود جهنم. سوم رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی که به حق قضاوت کنه و نمیدونسته که به حق قضاوت کرده، اینم میرود جهنم. چهارم رجلون قضا بالحق و هو یعلم، اونی که قضاوتش به حقه و میدوندم که به حقه، فهو فی الجنه، این میرود بهشت. این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر کسی به حق قضاوت بکند اما نمیداند که قضاوتش به حقه، این میرود جهنم. تقریب استدلال اینه که از این حدیث استفاده میشه که در قضاوت این لازم، این موضوع نیست، این ملاک این نیست که قضاوت به حق باشه، بلکه این جزء الموضوعه. قضاوت یه جزءش اینه که باید به حق باشه، جزء دومم این که قاضی هم بداند که داره به حق قضاوت میکنه. یعنی موضوع مرکب است از حق بودن و علم به حق بودن. پس اگر که یک قاضی علم داشته باشه به واقع، یعنی مثلا میدونه حق با کیه، الان اینجا قضاوت به حق بکنه و میدوندم که حق با کیه و قضاوتش درسته، اینجا این قاضی میرود بهشت. اما اگر که به حق قضاوت میکنه اما علمو نداره، یعنی علم جزء الموضوعه، اگر علمو نداره این میرود جهنم. پس حق تنها کافی نیست، یه جز هم علم به حقه. هر قاضی که علم داشت به حق و به حق قضاوت کرد، این میرود بهشت. این تقریب استدلال که یعنی قاضی باید به علم خودش عمل بکنه. و اما جواب این استدلال، ظاهرا این استدلال درست نباشه. اولا سند حدیث این طوریه که ببینید، فرمود سند حدیث ان هم ان احمد ان ابیه رفعه ان ابی عبدالله علیه السلام. ان هم یعنی کلینی از عدت من اصحابنا، اون عدت من اصحابنا، ان احمد که احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، ایشونم از پدرش محمد ابن خالد برقی، رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی حدیث میشه مرفوعه، مرفوعه هم که ضعیفه دی، یعنی سند افتاده. همین حدیث رو شیخ مفید در مقنعه نقل کرده، اونجام که سند اصلا نداره. این حدیث هم در کافی هست، هم در تهذیب، هم در من لا یحزور، هم در کتاب خصال صدوق. یعنی حدیث منبع خیلی زیاد داره. منبع اول هم کلینیه دیگه، همین کلینی میشه منبع اولش. اینجور که الان خوندم برقی این حدیثو گفته رفعه قال قال ابی عبدالله علیه السلام. صدوق در بعضی از کتاب ها همینطوری نقل کرده که قال صادق علیه السلام، یعنی کلن سندو انداخته که میشه مرسل. البته اون حرف امام خمینی که صدوق به صورت جزمی نسبت بده یا به صورت غیر جزمی اون حرف هستم. بعضی جا هم صدوق فرموده که ان ابن ابی عمیر رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام. اگر کسی بگوید که مراسیل ابن ابی عمیر مثل مسانیده و کسی این را هم اضافه کنه که مرفوعه های ابن ابی عمیر اونها هم مثل مراسیله، اینم باید اضافه کنیم چون این حدیث مرفوعه بود. اگر کسی بگوید مراسیل ابن ابی عمیر رو ما قبول داریم و مرفوعه ها هم مرسلات حساب می شوند، یا اگر کسی بگه که من مرسلات صدوق رو قبول دارم، اینم راه دوم، یا اینکه کسی بگه همین که مشایخ ثلاثه هم کافی هم صدوق هم شیخ، اینا مشایخ ثلاثه هر سه این حدیث رو نقل کردند، علاوه بر این مفید هم اضافه بشه، بگیم یعنی مثلا این بزرگان شیعه در قرن چهارم پنجم به این حدیث اعتماد کردند، اگر کسی یکی از این حرفا رو بگوید این حدیث معتبر می شود و الا سندش خرابه. این از جنبه سند حدیث. و اما دلالت حدیث، آیا این حدیث دلالت میکنه بر اینکه علم قاضی برای قاضی حجته یا خیر؟ بین قاضی دو تا علم باید داشته باشه. یکی این که قاضی باید مثلا امروزه اگه بخوایم صحبت بکنیم، یکی این که قاضی باید مستند حکم را یقین داشته باشه، یکی هم این که واقعه را خوب بدونه. چون الان اینطوریه دیگه، قاضی میگن که باید تو متن قانون مستندش را بنویسه، تو متن قانون، یعنی بگه که من که میخوام قضاوت بکنم که حق با اینه یا با اونه، مستندم قانون ماده فلان تبصره فلان اینو باید ذکر بکنه. و این تقریبا همه جای دنیا پذیرفته شده، یعنی قاضی همینطور نمیتونه بگه حق با اینه یا با اون، باید بگه به استناد به فلان قانون حق با اینه. یعنی مستندش که این تو همین بحث ما خواهد اومد، یعنی تو همین بحث شاید آخرای این هفته یا هفته آینده به همین جا میرسیم، همین که میخواییم بگیم قاضی به علم خودش قضاوت بکنه، اینو میخواییم از توش در بیاریم. به هر حال یکی این که قاضی باید اون مسببه مجلس، اون قانون مجلس رو باید بدونه که میگه من به استناد اون قانون، و دوم هم این که حالا اون قانون رو بر این مورد تطبیق بدهد که بگه حق با اینه یا با اون. به عبارت دیگر قاضی دو تا علم باید داشته باشه، یکی علم به حکم، دومم علم به مصداق حکم، علم به تطبیق حکم بر مورد خاص. دو تا علم قاضی باید داشته باشه. اون چیزی که محل بحث ماست که میگوییم قاضی به علم خودش قضاوت بکنه یا نه، این دومی را داریم میگیم. و این حدیث اولی را داره میگوید، بلذا ربطی به بحث نداره. این حدیث اینو میخواد بگوید که قاضی باید مستند حکمش را یقین داشته باشه، علم داشته باشه، یعنی اون که مستند حکمه، یعنی این که مثلا حکم خدا را خوب بدونه، احکام شرعی را خوب بلد باشه. اونی که بحث ماست این نیست که قاضی باید احکام و بلد باشه، موضوع خارجی را باید بدونه، حق با اینه یا با اونه. بحث ما اینه، حدیث اون را داره میگه، ولی زار ربطی به هم نداره. حالا میگم شواهدش چند تا شاهد هست که این حدیث اولی را میگوید و بحث ما دومی است. اولا این حدیث یه تتمه ای داره که این تتمه رو صاحب وسایل شیعه به عنوان یه حدیث دیگه آورده، ولی این ادامه همین حدیثه، حدیث بعدی وسایل شیعه ها. حدیث بعدی اینه، حدیث شماره 7، قال و قال علیه السلام الحکم حکمان، حکم الله عز و جل و حکم اهل الجاهلیت، فمن اخطأ حکم الله حکم به حکم الجاهلیت. این ادامه همون حدیثه. اگر ادامه اون حدیث باشه، این داره فرق میذاره بین حکم خدا و حکم جاهلیت. اونی که فرق است بین حکم خدا و حکم جاهلیت مستند حکم دیگه، نه اینکه اینجا حق با اینه یا با اونه. و میفرماد که اگر که چیزی حکم خدا نبود حکم جاهلیت، اون مستند حکم داره میگه. البته و حالا اینجور بحثی پیش میادن که اینجور جایی باید بگوییم جمع در روایت یا جمع در مروی. وسایل و شیعه کسا تفکیک کرده، یه حدیث رو دو قسمتش کرده. این از همون مواردی که قبلا گفته بودم آیت الله بروجردی از وسایل و شیعه ناراحت شده بود. الان کسی وسایل اینطوری نگاه کنه میبینه اون یه حدیث، اینم یه حدیث دیگر، در حالی که اینا دوتا حدیث نی، این تتمه اونه، زیل همونه. و چون زیل همونه، ظاهرش هم اینه که یک حدیث است و امام علیه السلام این تتمه رو به عنوان شاهد برای اون صدر آورده. این یک شاهد. شاهد دوم بر این که این حدیث داره مستند حکم را میگوید و بحث ما سر مستند حکم نیست، شاهدش اینه که این حدیث داره میفرماید که اگر یک قاضی به ناحق قضاوت کرد، این میره جهنم. فقط اونی که به حق قضاوت بکنه و میدونه به حق، این میره بهشت. حالا اگر یک قاضی، مثلا فرض کنید که دو نفر شهادت دادن، این قاضی هم طبق حرف این دو تا قضاوت کرد، اتفاقا هم این دو نفر اشتباه گفته بودند، قاضی به استناد این بیانه قضاوت کرد، بیانم خطا بود، قاضی هم نمیدونست و طبق اینم قضاوتش الان به حق یا ناحقه، به حق قضاوت نکرده دیگه، این میره جهنم یا میره بهشت؟ که حتما باید بره بهشت، این که نباید بره جهنم. مواردی که قاضی ناحق قضاوت میکند و میرود بهشت بسیار زیاده، خیلی زیاده، نه یک یا دوتا. کسی قسم اشتباه خورد، کسی شهادت اشتباه داد، کسی نمیدونم قاضی اصلا خودش خطا کرد، اینجور موارد این که اینا خیلی زیاده. قاضی که معصوم که نیست، علم غیب هم که نداره. بسیاری از حکم‌های قضات خلاف واقع و این قاضی ها جهنم نمیرند. کسی جهنم میره که بدون حکم خدا یه چیزه و این حکم خدا رو نه، خلاف حکم خدا میخواد قضاوت بکنه، اینه که جهنم میرود. اونی که قاضی ها فراوان توش اشتباه میکنند تطبیق حکم بر مصداقه. یعنی قاضی مثلا فرض کنید اینو میدوند که دست دزد رو باید ببرند، اینجا اشتباه میکنه که این دزده یا نه، حالا میگه دستشو ببرید یا میگه نبرید، اینجا این قاضی باید بره بهشت، این که جهنم رفتن نداره. اونی باید جهنم برود که میداند حکم خدا چیه و اینو نعوذ بالله زیر پا میگذاره، جور دیگه حکم میده. اونم همین دیگه، یعنی قضا به جور، یعنی این که مستند حکمش جوره. مثلا مجلس زمان طاغوت قانونی تصویب کرده، این میدونه که این جوره، به استناد این قانون میخواد حکم بده، یه هرچی باشه میره جهنم. چرده همینو میگه. این روایت که داره قاضی رو چهار دسته میکنه، سه دسته میرن جهنم، یکی هم اونی که به ناحق قضاوت کنه این میگه میره جهنم، چه بداند چه نداند، ناحق قضاوت کنه میره جهنم. یعنی این قاضی هایی که الان ما داریم اینا میرن جهنم؟ اینطوری که نیست. نه بینید الان نوع قاضی ها اینطوری هم دیگه، این قاضی معصوم نیست بر اساس همین قرائن و شواهد و بینه و ایمان و این چیزا قضاوت میکنه و اینا معمولا توش خطا هست. اصلا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله مگه نفرمود که من به بینه و یمین قضاوت میکنم، هر کس ناحق بگیره، این هر کس ناحق بگیره یعنی قضاوت من عین واقع نیست، اینه منش دیگه. پس این که میدانیم اکثر این قضات را نمیشه گفت که اینا جهنمیند، اینا قطعا بهشتیند، بندگان خدا داره خدمت میکند. بفرمایید. بله درست. خیلی ممنون، بعد از مدت ها خلصه یه بار شما کمک ما کرد. نه ولی فرمایششون درست بودم، فرمود که یه مؤیدم اینه که تو روایات داریم خطای قاضی از بیت الماله، عجیبش نیست. یه الان داره میگه خطای قاضی بخشیده شده است، این که میگه خطای قاضی بخشیده شده است یعنی خطای تو تطبیق. اما اگه خطای قاضی اینه که حکم جاهلیت را یا حکم مثلا آمریکا را به جای حکم خدا بگذاره، اون که بخشیده شده نیست. پس این روایت باید بگیم که اصلا شاهدی برای بحث نمی شود. نه کلن دیگه اصلا حدیث از بحث خارج میشه، به خاطر اینکه این حدیث درباره مستند حکمه، بس ما مستند حکم نیست. بله آردی، مستند حکمش حکم خدا بوده و طبق اون مستند مثلا بله یه وقت توی نجف زمان سبت جواهر رضوان الله علیه، خب سبت جواهر اسمش بوده شیخ محمد حسن نجفی، یه طلبه هم اسمش بوده شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر مرجع تقلید، یه طلبه هم اسمش بوده محمد حسن نجفی، یه نامه از استاندار بغداد زمان دولت عثمانی میاد که حضرت آیت الله شیخ محمد حسن نجفی یه مسئله شما تشبیارید بغداد. سبت جواهر طلبار جمع میکنه میگه یه نامه اینجوری اومده، نمیدونم موضوعم چیه، برم بغداد یا نرم. این طلبه که اسم شیخ محمد حسن بوده میگه آقا اجازه بده من به جا شما برم، منم اسمم شیخ محمد حسنه دیگه، من میرم اونجا، اگه خوب شد من هیچی نمیگم که به نام شما تموم بشه، اگه خراب کردم بعد میگم که خب من شیخ محمد حسنم ولی اون که رئیس شیعه است کس دیگه است. صاب جواهرم دید که خب حرف بدی نمیزنه، گفت خب شما برو. این طلبه رفت بغداد، یه مقدارم دیر رسید. حالی که دیر رسید دید یه جلسه یه استاندار بغداد نشسته سو، علمای سنی هم همه نشستند، یه نامه ای را هر کسی میخونه امضا میکنه میده به بعدی، این میخونه امضا میکنه میده بعدی. اینجا هم که این نشسته بود یکی دیگه مونده که امضا کنه، نوبتی این میشه. این به بغل دستی میگه جریان چیه؟ میگه هیچی، یه نفر به عایشه توهین کرده، اینم حکم اعدامشه. و استاندارم گفته تمام مذاهب اسلامی با یه حکم اعدام اینا امضا کنند. اینا حال دارن امضا میکنه، الان نوبت منه، بعدم نوبت تو میشه. این تو دلش میگه یا فاطمه زهرا، من حالا اگر که اینو امضا بکنم دستم به خونه بیگناه آلوده میشه، امضام نکنم آبروی شیعه میره. میگن شیعه ها نمیدونم با زن پیغمبر مشکل دارن. این تو دلش اینو میگه، ده بعد میگه یا فاطمه زهرا من یه چیزی میگم تو درستش کن. این همی که نامه میرسه دستش، نامه رو میخونه، ده بلند میگه که من امضا نمیکنم. میگن چرا فلان؟ میگه چو فتوای ابو حنیفه اینه که هر که با عایشه توهین کرد اعدام نمیشود. فتوای ابو حنیفه اینه. او حنفی ها میگن که نه با حرف بی خود نزن، ما حنفی هستیم، فتوای ابو حنیفه اینه، ما امضا کردیم. این میگه همی که گفتم. استان دارم میگه خود دعوا نکنید، برید کتابای ابو حنیفه رو بیارید ببینیم چی گفته. میرن میارن میبینن بله، ابو حنیفه گفته است که هر که با عایشه توهین کرد نمیشه اعدامش کرد. استان دارم عصبانی میشه، دو به اون سونیا میگه فلان فلان شده ها، شما دینتونو بلد نیستید، یه شیعه بهتر از شما دینتونو بلد. حالا این شیعه همین جوری تو هوای چیز پرت کرده این که قضا بالحق به هو لا یعلم، یعنی اینا یه چیزی گفت ولی درستن در اومد. بعد استاندارون بهش میگه چرا اونجا نشستی و بلند شو بیا پلو من بشینه، سونیا رو بیرون میکنه. ده حالا داستانی ده، بر قضاوت نباید اینطوری باشه. حدیث دوم، حدیث دوم اینه که تو جلد 28 وسائل، جلد 28 صفحه 57 حدیث 3 از باب 32، حدیث اینه که امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت فرمود که الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر، اگر که حاکم شهر دید یه نفر داره شرب خمر میکنه یا زنا میکنه، اگه دید به چشمش دید واجب است که ان یقیم علیه الحد، حد رو اجرا کنه. ولا یحتاج الی بینتن مع نظری، احتیاج به بیانه با نظر حاکم نیست، یعنی وقتی حاکم خودش دید دیگه بیانه نمیخواد. لأنه امین الله فی خلقه، چون امین خداست. اما اگر که این حاکم شهر دید یه نفر داره دزدی میکنه، اینجا فقط با یه نهی از منکر بکنه اما نمیتونه بگیره دستشو ببره. و ازا نظر الى رجل یسرقو، باید حاکم شهر چکار کنه؟ ان یزبرهو و ینهاهو و یمزیه و یدعه، با یه زجر بده، یعنی بگه آقا این کارا نکن، و ینهاهو نهی از منکر بکنه، و یمزیه و یدعه بعدم سرشو بیاندازه پایین بره، حاکم شهر سرشو بیاندازه پایین برود. قلتو و کیف ذالک، چرا تو زنا با یه حدو بزنه تو سرقت نباید بزنه؟ فرمود به خاطر اینکه لأن الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامتو، وقتی حق حق خداست امام باید حق خدا رو اجرا کنه، اما اگر که حق ناسه نباید اجرا کنه، باید مردم تقاضا بکنند، اگر تقاضا کردن دست اینو قطع میکنه، اما تا صاحب حق نیمده بگه حق و اجرا کن امام حق نداره دست این را ببره. فالواجب على الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس، اگر حق مال مردمه حق مردمه دیگه، اختیار مردمه. این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر امام خودش دید که کسی در حق الله داره جرمی را مرتکب میشه، امام میتواند، قاضی میتواند به علم خودش عمل بکند. نه دیگه، صریح بود که بیانه نمیخواد دیگه. بله، بلا یحتاج الى بینت. سند حدیثم اینطوریه: علی ابن محمد عن محمد ابن احمد المحمودی عن ابیه عن یونس عن الحسین ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. بله، این سند حالا خیلی حرف داره. عن علی ابن محمد، علی ابن محمد یعنی علی ابن محمد بندار، استاد کلینی، علی ابن محمد بندار و موثقی، یونس هم که یونس ابن عبدالرحمن که روشن، حسین ابن خالد هم حسین ابن خالد خفاف، حسین ابن خالد ابل علاف خفاف، اینم که موثقه. فقط یه توضیح باید بدم درباره این محمد ابن احمد محمودی و احمد محمودی، اینو فردا انشاءالله عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.